از دکتر جلیلی به دکتر ظریف رسید. چندین دور فشرده مذاکرات شروع شد. حدود 2 سال درگیر بودیم. بعد از پایان دوره ششم مذاکرات وین و صحبت‌های خانم وندی شرمن در کنگره، برای فشار بیشتر بر ایران بحث‌های زیادی درباره زیاده‌خواهی آمریکا شکل گرفته. رسانه‌های غربی بسیار تلاش دارند رفتار غیرمنطقی آمریکا در مذاکرات هسته‌ای را توجیه کنند. بشنوید از هیلاری مانلوریت، دیپلمات اسبق و تحلیلگر ارشد آمریکایی امور ایران و خاورمیانه سال 1394.
ایران به شدت به استقلال هسته‌ای خود بها می‌دهد. برای این کشور استقلال از قدرت‌های بیگانه مهم است و آنها برنامه‌های هسته‌ای صلح‌آمیز را به عنوان بخشی از استقلال خود برمی‌شمارد. آمریکا عکس این را می‌خواهد. البته آمریکا به نسبت 10 سال اخیر که با مشت گره کرده بر روی میز می‌کوبید، تغییر موضع داده و با حفظ نمادین برنامه‌های هسته‌ای ایران موافقت کرده. اما ایران می‌خواهد در این زمینه خودکفا و مستقل باشد. آمریکا به دنبال اهدافی غیر هسته‌ای در این مذاکرات است.
نکته مهم این بود که روش سلطه‌گرانه آمریکا برای رهبری همه دنیا دیگه خریدار نداشت و کشورهای مستقل نمی‌خواستند نگاه فراتر از قانون آمریکا را بپذیرند. ایران برای اطمینان بخشی سازمان بین‌المللی به همه وظایف خود عمل کرده. بشنوید از جان ارنست، کارشناس بین‌الملل.
ایران طبق توافقنامه عمل کرده است، اما آنچه که امریکا در مذاکرات هسته‌ای مطرح کرده است فراتر از یک روش دیپلماتیک است. امریکا نباید بحث‌های غیر هسته‌ای را در مذاکرات دامن بزند. این خواسته فضای بدبینی بین طرفین ایجاد خواهد کرد. حتی روزهای اخیر رابرت آینهورن، مذاکره کننده سابق امریکا، هم گفته متقاعد کردن ایرانی‌ها برای گنجاندن ماده‌ای درباره توانمندی دفاعی و موشکیشان در توافق جامع بسیار دشوار است. طبیعی است که مذاکرات باید فقط برای مسائل هسته‌ای باشد. امریکا باید مواظب به عواقب این روش به ظاهر دیپلماتیک باشد.
در همین دوره است که موضوع هسته‌ای به عنوان چالش اصلی که ایران و آمریکا رو رو در روی هم قرار میده مطرح میشه. بسیاری از اندیشمندان میگفتن پرونده هسته‌ای و برجام نمیتونه چالش این دو کشور رو برای همیشه حل کنه. نوام چامسکی، استاد دانشگاه ماساچوست، سال 1392.
واقعیت این است که ایران به عنوان یک تهدید شناخته می شود، زیرا از فرامین امریکا اطاعت نکرده است. ایران به لحاظ نظامی هیچ تهدیدی ندارد. کشور ایران قرن هاست که خشونتی در رفتارش دیده نشده است. چون ایران مستقل عمل می کند و زیر بار حرف زور نمی رود، این گونه با او رفتار می شود. امریکا با شیلی نیز همین برخورد را کرد. ما در منطقه خلیج فارس نیز با همین معضل روبرو هستیم. تهران حرف زور قبول نمی کند. اکثر کشورهای جهان جزء گروه کشورهای عدم تعهد هستند و به شدت با حق ایران برای غنی‌سازی اورانیوم با اهداف صلح‌آمیز حمایت می کنند. آنها بارها حمایت خود را تکرار کردند، اما اینطور که پیداست آنها جزء جامعه بین‌الملل به حساب نمی آیند. امریکا برای گفتگو با ایران ابتدا باید نگاه خود به فضای بین‌الملل را تغییر دهد.
اختلافات ایران و آمریکا به بهانه ماجرای هسته‌ای در بسیاری از رسانه‌های جهان مرور شد. بسیاری از کودتای 28 مرداد شروع کردند و به انقلاب اسلامی رسیدند و سپس از نوع روابط دو کشور در ماجرای هسته‌ای گفتند. تحلیل ریچارد اسکو، استاد علوم سیاسی دانشگاه لندن، در سال 1393 شنیدنی است.
به نظر من برای درک رابطه ایران و آمریکا باید سابقه آنها را ابتدا مطالعه کرد. از سال 1979 که انقلاب ایران پیروز شد، آمریکا هیچگاه نخواسته با ایرانی‌ها پای میز مذاکره بنشیند. آنها نمی توانستند قدرت مذهبی جدیدی به نام ایران را بپذیرند و آمریکایی ها با یک رئالیسم قدرتمدارانه به عرصه سیاست خارجی نسبت به ایران نگاه می کردند. آنها در جنگ ایران و عراق مستقیما به عراق کمک کردند و حتی هواپیمای غیر نظامی ایران را زدند. تحریم های بی اندازه علیه ایران باعث شده حتی شهروندان عادی ایران هم رفتار آمریکا را غیر عقلانی توصیف کنند. اسلام سیاسی ایران و محبوبیت آن در جهان اسلام ریشه ناراحتی آمریکاست. به نظر می رسد ادبیات آمریکا برخلاف آنچه دولت مردان این کشور می گویند هیچگاه نسبت به ایران مساوی نبوده و همیشه از موضع زور در دیپلماسی خود رفتار کردند.
اون روزها موضوع نرمش قهرمانانه در سیاست خارجی ایران مطرح شد، سیاستی که شاید برای برخی جدید به نظر می رسید اما سال هاست که پیگیری می شه. سخنان مقام معظم رهبری در مرداد سال 1375 دقیقاً به همین روی کرد در سیاست خارجی بود که در دهه 90 شمسی بازخوانی شد.
من میگم شما تیزتر از شمشیر باشید و نرمتر از حریر و سختتر از سنگ و پولاد. مثل حریر نرم باشید. در آن دیپلماسی میدان نرمش های قهرمانانه است. نرم باشید، منتها نرمشی که تیزه.
اما ایران در حالی وجه دیگر از نرمش قهرمانانه رو در سیاست خارجیش به کار گرفت که هم چهره آمریکا برای همگان مشخص شده بود و هم قدرت ایران انکار ناپذیر شده. نرمش قهرمانانه یک حرکت به جلوی مقتدرانه بود. آقای دکتر جواد لاریجانی، دیپلمات سابق کشورمون، سال 1393 درباره این دیپلماسی قوی گفت:
دیپلماسی نظام حالا باید در تراز قدرتمندی به جایگاه امروزش باشه. وضعیت ما با گذشته تحول پیدا کرده به معنای قدرتمند شدن و در واقع پرده برداری از قدرت‌های ما. و لذا دیپلماسی ما باید متناسب با این پیچیدگی خودشو داشته باشه، تحرک خودشو داشته باشه. نرمش قهرمانانه، نرمش علل اصول قابل تعویل هست به ضعف. خیلی ها رو این کار کردن، اب نداره کار میکنن ولی میفهمن تهش چی هست. قهرمانانه ناشی به قدرتمندی است. چهره ایران به عنوان کشوری است که نه ظلم میپذیره و نه ظلم میکنه. ما با این تراز که نگاه کنیم اصلا معنا نداره که ما احساس ضعف کنیم. و عکس من میخوام بگم حالا دیپلماسی ما باید در شأن این موقعیت باشه. نرمش قهرمانانه یکی از جنبه هایی است که باید دیپلماسی ما تیز بشه.
در سال 1394 بالاخره تکلیف پرونده هسته‌ای ایران مشخص شد و بعد از 13 سال جنجال و ابهام افکنی جهان فهمید ایرانی ها به دنبال سلاح نیستند و فقط یک حق طبیعی رو طلب می کنند. برجام یک موفقیت بود، اما این مسئله رو نباید یادمون بره که مسئله هسته‌ای فقط یک بهانه بود.
همیشه من بارها در همین جلسه، جلسات گوناگون دیگر عرض کردم هسته‌ای بهانه است. مسئله هسته‌ای هم نباشد یه بهانه دیگه ای میاره. مسئله حقوق بشر هست، مسئله حقوق زنان هست، مسائل گوناگون فراوانی رو میسازن. جعل کردن و بهانه گیری که خیلی مایه‌ای نمیخواد. دستگاه تبلیغاتی و امپراتوری تبلیغاتی هم که در اختیار اونهاست.
برای اینکه سیاست و اقتصاد خارجی ایران رو در سال 1394 بهتر بفهمیم، حتما باید با برجام و نتایج اون بیشتر آشنا بشیم. برنامه اقدام مشترک یا همون برجام قرار بود با اجرایی شدن همه تحریم‌ها رو برداره.
در این راه برجام موانع را از پیش پای ما برداشته است.
اما یکی از اهداف اصلی ما این بود که تحریم‌های ظالمانه برداشته بشه و مردم بتونن به راحتی فعالیت بکنن.
مسئولین ما بسیار امیدوار بودند تا یک حرکت اقتصادی مهم بعد از برجام به سرعت شروع بشه. وزیر اقتصاد در دی ماه 94 درست دو روز بعد از اجرایی شدن برجام گفت
چیزی حدود 90 میلیارد دلار در سال منابع مالی خارجی احتیاج داریم برای اینکه بتونیم به رشد اقتصادی 8% برسیم و چیزی حدود 800 هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری سالانه در اقتصاد ملی لازم داریم. این معناش اینه که بخش خصوصی باید تمام قد وارد صحنه بشه.
اینجا بود که کلمه سوئیفت بر سر زبان ها افتاد. به عبارت بسیار ساده مسیر انتقال بانکی بین دو کشور رو سوئیفت میگن. بعد از تحریم شدن برخی بانک های ایرانی، مبادلات بانکی ما با خارج از کشور بسیار سخت شده بود. دکتر عراقچی، معاون وزیر خارجه:
هر بانکی در هر کجای دنیا بخواد به سوئیفت وصل بشه باید این مسیر رو طی بکنه. این مسیر الان طی شده و اطلاعی که ما داریم همه بانک هایی که درخواست وصل به سوئیفت کرده بودن رو الان وصل شدن، به قول خودشون لاگ این شدن. تا الان نقض آشکار برجام رو از طرف مقابل مشاهده نکردیم، ولی اجرای مطلوب به اصطلاح برداشته شدن تحریم ها، چون تحریم ها برداشته شده، در عمل این باید خودشون نشون بده. این نیاز هست که غربی ها همکاری بیشتری داشته باشن، تسهیلات بیشتری رو ایجاد بکنن. چرا؟ چون رفع تحریم ها در حقیقت شامل همکاری های بخش خصوصی با ما میشه و بخش خصوصی رو خب در هیچ کی از کشورها نمیشه مجبور کرد، باید فقط تسهیلاتی براش فراهم کرد، باید اطمینان بهش داد. ما این انتظار داریم از کشورهای 5 به اضافه 1 که برای اجرای موفقیت آمیز برجام که اونا بهش متعهد هستن، این فضای اطمینان بخش رو برای همه شرکت ها و کمپانی ها آماده بکنن.
اما مشکل جای دیگری خودش رو نشون داد. در بهمن ماه 94 مشخص شد اگرچه برخی تحریم ها برداشته شده، اما بسیاری از شرکت های خارجی از ترس آمریکا تمایلی برای مبادله با ایران ندارند. بازرگانان ایرانی از نزدیک این مسئله را لمس می کنند.
تأثیرات رفتارهای قبلی آمریکا باعث شده که بانک‌های اروپایی تا حدودی محتاطانه با مراودات با ایران عمل بکنن و در تجارت با ایران یه مقدار سخت‌تر جلو میان.
السی باز میشه، منتها کارگزار السی بانک‌های کوچیکی هستن که اکثر شرکت‌های فروشنده کالا به ایران تو اون حساب ندارن. در نتیجه بعد از اینکه باز میشه دوباره اون بانک باید از طرق سنتی مثل حواله و چک داخلی و اینها پول رو به حساب شرکت‌های فروشنده منتقل بکنه که تقریبا همونقدر وقت و همونقدر هزینه که قبل از اجرای برجام بود داره برای ما.
به زودی مشخص شد اونهایی که ابراز خوشحالی می کنن که تحریم ها برداشته شده باید کمی صبورتر باشند، مخصوصا اینکه آمریکایی ها به دنبال تحریم های جدید هم بودند. سناتور باربارا باکسر، عضو دموکرات سنای آمریکا از ایالت کالیفرنیا:
این سخن درست نیست که دولت آمریکا در نگاه به اقدامات ایران ساده لوح است و نرم برخورد می کند. اینطور نیست. رئیس جمهور اوباما گفته اعمال شدید تحریم‌های مربوط به فعالیت‌های غیر هسته‌ای ایران همچنان بخش اساسی از سیاست‌های آمریکا خواهد بود و تحریم‌های قوی آمریکا بر اساس چندین قانون مختلف داخلی برای مقابله با حمایت ایران از تروریسم، نقض حقوق بشر و اشاعه موشکی و فروش و انتقال غیرقانونی تسلیحات متعارف این کشور همچنان ادامه خواهد داشت.
کار تا اونجا پیش رفت که رئیس جمهور هم نسبت به رفتار آمریکایی‌ها موضع شدیدی گرفت.
بنا نیست که ما به خاطر برجام به یک کشوری مثل آمریکا اعتماد کنیم. اگر اونها در اجرای برجام نقضی رو انجام بدن، سازوکاری در خود برجام پیشبینی شده، طبق همون سازوکار ما دنبال میکنیم مسئله رو، و اگر در زمینه‌های دیگر آمریکایی‌ها بخوان اقدامی رو انجام بدن، باز هم پاسخ متقابل رو دریافت خواهند کرد.
از اقتصاد به دیگر حوزه ها که ورود کردیم، چندان از مسائل بعد از برجام کم نشد. همان گونه که قابل پیش بینی بود، موضوع پیشرفت موشکی یک ماه بعد از برجام بر سر زبان غربی ها افتاد. سامانتا پاور، نماینده بخت آمریکا در سازمان ملل، ادعا کرد
آمریکا این آزمایش‌های موشکی را که هم خطرناک و هم تهدید کننده و هم تحریک‌آمیز و بی‌ثبات کننده است محکوم می‌کند. این شلیک‌ها نه تنها منطقه را بی‌ثبات می‌کند، بلکه با مفاد قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل نیز در تضاد قرار دارد. لذا ما در شورای امنیت دست بردار نیستیم. در ضمن ابزار ملی مناسبی برای برخورد با این موضوع در اختیار داریم.
مارک دبوویتس، مدیر بنیاد دفاع از دموکراسی‌های آمریکا که مواضع ضد ایرانی معروفی داشت، هم گفت پرتاب موشک علاوه بر مسائل نظامی همچنین ارزش تبلیغاتی داره. ایرانی‌ها همیشه به دنبال فرصت‌هایی هستند تا آمریکا رو آزار بدن. ما باید به شدت به این کشور فشار بیاریم و تحریم‌های جدید تصویب کنیم. در کنار پرونده موشکی، پرونده حقوق بشری هم دوباره فعال شد. در اسفند ماه 94 بود که احمد شهید طبق یک برنامه حساب شده دوباره حرفهای همیشگیش رو تکرار کرد.
شکنجه گسترده، زندانی کردن مخالفان سیاسی، نبود تضمین محاکمه آزاد، آزار اقلیت‌های قومی و دینی و محدودیت شدید در آزادی بیان و تجمعات صلح‌آمیز از جمله موارد نقض در ایران هستند که روزانه اتفاق می‌افتد. اعدام نوجوانان و بازداشت خودسرانه طولانی مدت روزنامه‌نگاران، هنرمندان و فعالان اقلیت‌ها، فعالان دانشجویی و مدافعان حقوق بشر و حقوق زنان که خودسرانه بازداشت می‌شوند و در وضعیت نامساعد نگهداری می شوند و از دسترسی به وکیل و خانواده خود محروم می شوند، که این اقدام حتی ناقض قوانین داخلی خود ایران است.
رسانه های بیگانه همزمان این مسیر را هموار می کردند. انبوهی از خبرها در این مسیر تولید شد. از بی بی سی فارسی سال 1394 بشنوید.
این قطعنامه و توافق برجام صرفاً در رابطه با برنامه هسته‌ای ایران هستش و نگرانی‌های ایالات متحده را از برخی دیگر اقدامات ایران مانند وضعیت حقوق بشر در ایران، حمایت تهران از تروریسم را کاهش نمی‌دهد.
اتفاقهای بعد از سال 1394 رو اکثر ایرانی ها یادشون هست. ایران بیشترین همکاری رو با برجام داشت. ما همه بندهای برجام رو رعایت کردیم، اما آمریکا قدمی بر نمی داشت. ایران طبق تعریف خود آژانس بزرگترین و پیچیده‌ترین سیستم نظارتی رو در تاریخ آژانس بین‌المللی اتمی رعایت می‌کنه. دکتر کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی:
88% از بازرسی‌های کل ده ماهه سال 2019، چون آمار ده ماهه رو داریم، 88% از کل بازرسی‌ها چه پادمانی پروتکلی مختص ایران بوده. 88% از بازرسی‌ها، 89% از بازرسی‌های از نوع دی آی وی، اینها مختص ایران بوده. یعنی دنیا یک طرف 11%، جمهوری اسلامی ایران 89% یک طرف. 65% از دسترسی‌های بر مبنای پروتکل الحاقی، 65% خاص ایران بوده. یعنی ما دسترسی به اندازه کافی دادیم. 35% در واقع کشورهای دیگه، کل کشورهای دیگه 35% دسترسی ها رو دادن. به عبارتی ما میتونیم بگیم 22% از کل فعالیت های آژانس در حوزه نظارتی متمرکز بر ایران شده.
در سال 1398 اتفاق مهمی افتاد. ایران تصمیم گرفت دقیقاً یک سال بعد از خروج آمریکا از برجام، طبق یک جدول زمانبندی، هر 60 روز تعهدات برجامی خودش رو کاهش بده. تا امروز 5 گام توسط ایران برداشته شده و ما اکنون دیگه محدودیتی در حجم ذخیره اورانیوم، درصد غنای اورانیوم و اجرایی کردن تحقیقات علمی خودمون نداریم. ایران در این چند سال تونسته ظرفیت علمی خودش رو هم چند برابر کنه. دکتر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی:
من میخوام این رو عرض بکنم، ملت عزیز ما بداند، حقوق هسته‌ای رو اگر ما بگیم چرخه کامل سوخت هسته‌ای که از اکتشاف و استخراج شروع میشه تا تبدیل اورانیوم، تا ساخت سوخت، تا پسمانداری، ما این حقوق رو کامل الان داریم انجام میدیم. حقوق دوم هسته‌ای ما که ساخت نیروگاه‌های هسته‌ای هست، الان دو تا نیروگاه، الان بزرگترین پروژه صنعتی کشور از حجم اساس حجم مالی همین نیروگاه هسته‌ای است که 10 میلیارد دلار. سومین حقوق هسته‌ای ما تحقیق توسعه است که داریم فعلا با این شتاب میریم جلو.
مطالعات هسته‌ای روند کاملاً پیچیده‌ای داره و معمولاً رسیدن به طرح‌های جدید بسیار طول می‌کشه. ایران در این زمینه اکنون توان بالایی داره و این یعنی دانشمندان ما راه سختی رو پیمودن. دکتر زارعان، معاون سازمان انرژی اتمی:
ببین، اگر ما برای تأمین سوخت یک نیروگاه قدرت در سال 27 تن اورانیوم غنی شده نیاز داشته باشیم، با ماشین‌های فعلی و ماشین‌های آر وان یا نسل اول این اقدام رو نمیتونیم انجام بدیم. به همین دلیل اومدیم روی ماشین‌های با سوء بالاتر اقدام کردیم و این ماشینی که الان اشاره کردم هر یکیش حدوداً 50 برابر ماشین‌های نسل اول هست که می توانیم در اصل اون اورانیوم غنی شده زیر 5% خودمون رو بر حسب نیاز خودمون با این ماشینا به اصطلاح تولید کنیم و نهایتاً در مجتمعی سوق قرار بگیره و ازش استفاده بشه. جمهوری اسلامی در طراحی و ساخت انواع سوخت‌های هسته‌ای مثل نیروگاه بوشهر یا در نیروگاه‌های تحقیقاتی مثل خنداب عراق، ما میتونیم خودمون هم طراحی کنیم هم بسازیم بر حسب استانداردهای بین‌المللی و ما پنجمین کشور دارنده به اصطلاح این فناوری در این شرایط هستیم.
دانش هسته‌ای در ایران اکنون بومی شده و به سیستم‌های نرم‌افزاری هم رسیده، روشی که علم رو به سرعت عملیاتی میکنه. دکتر صالحی از این موفقیت بزرگ میگه:
ما در این 4-5 سال اخیر اگر از من بپرسید بزرگترین کاری که انجام دادید چیه، ساخت سانتریفیوژ نبوده. همیشه تصور اینه که باعث بریم یه چیزی رو بسازیم. نه، تولید نرم افزارهای طراحی بوده و مستندات علمی سانتریفیوژ ها. هر سانتریفیوژی الان قریب به 2500 مستند علمی داره. علم اینجاست الان که دیگه بعدم یه بار اوباما گفته بود من دیگه نمیتونم، این دیگه رفته تو ذهنشون، اینو دیگه رفته توی به قول معروف وجودشون. الان سانتریفیوژایی که ما طراحی میکنیم، ما یه نرم افزاری رو واسه گاز دینامیک نوشتیم، چون این سانتریفیوژ گاز درش میره دیگه، این گاز شروع میکنه به حرکت کردن. خب شما بایستی بتوانید حرکت این گاز را دنبال بکنید تا این سانتریفیوژ را درست بهینه بسازید. خب این معادلات پیچیده، خیلی معادلات پیچیده ای داره.
ایران در سال 1398 نشون داد که برای رسیدن به حقوق مسلم خودش با هیچ دشمنی سازش نخواهد کرد. اگه برجام نخواد بازی برد برد باشه، ایران هم تعهدی برای انجام اون نداره. امیدواریم در سال 1399 شاهد افزایش اقتدار هسته‌ای و رشد علمی این دانش باشیم و برای رسیدن به اوج موفقیت سرعت بیشتری پیدا کنیم. روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهری است رسانه. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و شب بخیر دارم حضور شما همیهنان عزیز، شمایی که شنونده شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها هستید. آغاز میکنیم بخش سوم برنامه های این شبکه رادیویی رو. به مدت 8 ساعت، یعنی تا ساعت 6 فردا صبح، بنده به اتفاق جمعی از همکارانم در کنار شما خواهیم بود. شما هموطنان فهیم ایران زمین میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید و خوشحال میشیم که تا با این سامانه، یعنی سامانه 162، تماس بگیرید. همچنان شنونده رادیو گفتگو صدای اندیشه ها هستید. با رسیدن به ساعت 22 شما رو دعوت میکنم به شنیدن برنامه صوفیا.
شوپنهاور شناخت